آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. دیماه 96 در تماشاخانه مهراب هستم. گفتگو میکنم با آقای خشایار پیر علمی، نویسنده و کارگردان نمایش جنگ کثیف.
سلام و وقت بخیر. امیدوارم که هر جایی که هستید نفستون هنری از دمتون بیرون بیاد.
ممنونم. آقای پیرعلمی عزیز، برمون از نگارش این متن بگید. متنی که فکر می‌کنم خیلی با وقایع امروز دنیا مرتبطه.
بله دقیقاً، وقایع امروز دنیا فکر می‌کنم خیلی جمله درستیه. سال 89 بود فکر می‌کنم ما ورژن اولی از این متن رو نوشتیم، خواستیم کار کنیم. شرایط اون دوران به هر حال اجازه اجرا به ما نداد. توی دولت جدید متوجه شدیم که فضا ممکنه بازتر باشه، اقدام کردیم، ولی به هر حال مجبور شدیم تغییراتی توی متن بدیم. تو ورژن‌های بعدی متن به تاریخ آرژانتین پیوند خورد. اتفاقات مشابهی که در سراسر دنیا اتفاق می افتاد دیدیم توی اون تاریخ هم تکرار شده است. مطالعه کردیم، چند سالی طول کشید تا متن حاضر با اون تاریخ پیوند خورد و متنی که الان شاهد اجراش هستیم حاصل چند، شاید 2 سال مداوم مطالعه روی تاریخ آرژانتینه تا بتونیم یه مقداری متن رو به اجرا نزدیک بکنیم.
معمولا کاری که در رابطه با جنگ از منظرهای متفاوتی به جنگ نگاه میکنن، توی کار شما این بی‌هویتی فکر میکنم یا از دست رفتن هویت آدم ها فکر میکنم نگاهی بوده که شما داشتید نسبت به این موضوع، میخوام راجع به این برمون بگید.
نکته اینجاست که من توی مطلبی هم که پشت بروشورم نوشتم و برای روزنامه هم فرستادم قید کردم که استبداد و دیکتاتوری یک دیکتاتور، یک رژیم دیکتاتوری وقتی به کشور دیگه ای اعمال میشه، وقتی حمله به کشور دیگه ای میشه، درست نکوهید است، اما گاهی فکر میکنیم که یه مقداری قابل باورتره. تا جایی که یک دیکتاتور مردم خودش رو شروع به کشتن میکنه، اون رو دیگه نمیشه پذیرفت. سعی میکنه این کشت و کشتار رو با دادن هویت جدیدی به جامعه، با تزریق دروغ‌های جدید، آرمان شهر جدیدی ساختن، ساختن رویاهای جدید برای مردمش، کمی رنگ واقعیت بهش بده و متاسفانه مردم توی اون شرایط عرینه و ذوب میشن و یواش یواش فراموش میکنن. توی نمایش ما سوالهای اول بازداشتی جوان ما اینه که منو کی آزاد میکنن؟ من رو چرا گرفتن؟ من چرا اینجا بازداشت شدم و کی آزاد میشم؟ اما رفته رفته با اتفاقهایی که میفته هویت خودش رو از دست میده، توی این شرایط عرینه میشه، ذوب میشه و رفته رفته تبدیل به یکی از این سیستم میشه، سیستمی که کثیف، جنگی که شروع میکنه علیه مردم خودشه و این کثیف‌ترین جنگیه که میتونه اتفاق بیفته. بزنم به من وقتی کسی رو میکشه، من فکر میکنم وقتی یک انسان دیگر رو میکشه یک درام اتفاق میفته، چون این قانون زندگی ماست. امکان داره انسانی انسان دیگر رو بکشه، نکوهیده است، درست، اما وقتی مثل مدعا مادری فرزند خودش رو میکشه تراژدی اتفاق میفته. فکر میکنم جنگ کثیف تاریخی از بشریت که مادرها یا پدرها که خودشون رو پدر یک جامعه میدونن شروع میکنن به فرزند کشی کردن، نسل کشی که خودمون از خودمون انجام بدیم، و این به نظرم کثیف‌ترین جنگیه که من میتونم پیدا بکنم توی تاریخ.
و نگاه شما به عنوان یک هنرمند نسبت به این جنگ که حالا تبدیلش کردید به یک تئاتر چیه؟ اینکه آینده این جهان با وجود همه این جنگ ها چطور میتونه پیش بره؟ آینده انسان
بزنم من کاری نمیشه کرد. این سالیان درازی است که انسان‌ها درگیر این جریان هستند، توی جوامع مختلف هم هست، همه جا هست، با همه ادیان و اتفاقات هم هست، در همه جوامع دیکتاتوری و غیر دیکتاتوری اتفاق میفته. هر جایی که قدرت وارد بشه دیکتاتوری وارد میشه، اصلا کاری نمیشه کرد. من فکر میکنم مسئله اصلی مسئله این نیست که با جهان چه میشه کرد. من فکر میکنم هنرمند درگیر یک جنگ ازلی ابدی هست برای نشون دادن این اتفاقات، تا مردم خودشون ببینند، لمس کنند و قضاوت کنند. من به عنوان هنرمند کاری از دستم بر نمیاد جز این که این کثافت رو روی صحنه به مردم نشون بدم، هرچند که به هر حال ما مجبوریم به عنوان یک هنرمند تمام این کثافت این جنگ رو تقلیل بدیم، کمش کنیم، تلطیفش کنیم، کوچیکش بکنیم. یک هزارم از دردهایی که امروز روی صحنه ما اجرا میشه شباهت نداره به اون چیزی که واقعا در یک بازداشتگاه اتفاق میفته در همه جای دنیا. ما فقط میتونیم به عنوان یه هنرمند به زعم من این رو نشون بدیم، رسالت ما اینه. من همه جا توی تمام بروشورهامون، توی تمام پوسترهامون نوشتیم تئاتر تنها یک کلمه است: تعهد. من فکر میکنم هنرمند متعهد به جامعهش، متعهد به اتفاقات کثیفی که در جامعهش و در این جامعه جهانی ممکنه باشه، ممکنه جامعه خودمون امروز ما باشه، متعهدیم. ما سعی میکنیم به عنوان یک هنرمند این تعهد رو پی بگیریم، دنبال بکنیم و هیچ وقت فراموش نکنیم که هر جا و هر کسی که باشیم به هر حال یک انسانیم و رسالتی داریم. من فکر میکنم رسالت یک هنرمند همین میتونه باشه.
شما رنگ سفید رو برای طراحی فضای کارتون انتخاب کردید، رنگی که ما معمولا شاید پیشینه که ازش داریم رنگ صلح و حالا به آرامش رسیدنه، ولی در تضاد قرار میگیره با اون مفهوم جنگ و در واقع نکوهش جنگ. برامون از این رنگ بگید.
دو تا نکته اساسی هست. یکی مسئله تاریخی این اتفاق که اصلا معروفه به شکنجه سفید. عموما این نوع شکنجه شکنجه اسرائیلی هست. اتاقی سفید آماده میکنن، لباسهای سفید یک دست میپوشونن و بازداشتی رو تو یک سفیدی مطلق قرار میدن. این سفیدی یواش یواش به بی‌هویتی شخصیت عرض کنم بدل میشه. اما نکته دیگه‌ای که خارج از این مسئله هست اینه که یک دیکتاتور همه چیز رو تمیز و سفید و در عین صلح و با حال و خوشگل نشون میده، انگار که هیچی نیست، انگار هیچ خبری نیست، انگار همه چی خوبه، انگار همه چی لذت بخشه. دیالوگ توی مرد هست که رئیس میگه که خوشحالم از این که تو داری از زندگی اینجا لذت میبری، همینجوری ادامه بده. خب جالبه. آره، من فکر کردم که توی طراحی صحنه با دوستانی که طراحی صحنه رو انجام دادن این رو یه ذره بولدش بکنیم، این جامعه اتفاقات کثیفی که اتفاقا خیلی تمیز و شسترفته نشون داده میشه به همه و همه فکر میکنن که همه چیز عالیه، ولی واقعیت اینه که بطن ماجرا اینطور نیست.
و در رابطه با کار با بازیگرا برامون بگید چطور تمرین میکردین، چطور کمکشون کردین که به نقش برسن؟
خدا رو شکر تیم بازیگری من نه به اون معنا چهره نیستن، به اون معنا سوپر استار نیستن. خب شاید به خاطر همین باشه که یه مقدار اقبال اجتماعی بعضی موقع به سمت اینجور کارا نیست، نه کار ما، همه کارها. اما به شدت من از خودم به عنوان یک کارگردان از کاری که بازیگران میکنن لذت میبرم. این که توی این مدت متن رو رفته رفته بعد از دو سه ماه دورخوانی کردن، کاملا درک کردن و نزدیک شدن به شخصیتهایی که ازشون متنفرن، شخصیتهایی که هر لحظه وقتی بازیشون میکنن قشنگ میشه حس کرد، یا بعد از هر تمرین به من میگن انرژیمون تخلیه شده، چقدر این شخصیت منفوره. نزدیک شدن به این شخصیت ها به نظر من سخت‌ترین کارهایی بودن که دوستان عزیز من علیرضا رحیم دل، سهیل پناهی، محمد امادی و فاطمه استاد محمد که اولین تجربهش رو داره توی تئاتر تجربه میکنه با ما، کاملا لمس کردن و من از این جریان لذت میبرم. حالا ایرادی نداره، به قول دوستی میگفت اگر شما فلان شخصیت رو تو نمایشتون داشتین شاید فلان میشد، ابی نداره. اگر تماشاگری هزینه میکنه که بیاد یک سلبریتی رو ببینه، یک چهره رو ببینه، من ترجیح میدم که اون هزینه جای دیگه یه اتفاق بیفته. ترجیح من اینه همین تماشاگرایی که دیشب تا کف سالن نشستن، امشب تعدادشون کمتر بوده، فردا شب بیشتر میشه، معلوم نیست. ولی من فکر میکنم تئاتر روی صحنه اتفاق نمیفته. تئاتر در ذهن مخاطب زمانی که داره سالن نمایش رو ترک میکنه اتفاق میفته. باید دید که چه تئاتری نزدیک میشه به این تئوری. من تلاشم اینه، تلاشم اینه که مخاطبم رو به فکر کردن وادارم، نه اینکه نمیدونم. حالا اتفاقاتی که مرسوم شده، دکتر صادقی میگفتن که تئاتر امروز شده سیرک، هر کی شیر قوی تری داشته باشه قطعا اتفاق بهتری براش میفته. خب من از خود دکتر صادقی هم یاد گرفتم قطعا تئاتر باید در ذهن مخاطب اتفاق بیفته و دنبال اینم.
ممنونم ازتون. به عنوان حرف پایانی برای مصاحبه،
زنده باشید. من توی جشنواره هم حرف پایانیم همین بود. امروز هم فکر میکنم شایسته است که همین کار رو بکنم. از بچه های تیوال که واقعا زحمت میکشن، مرجع اول و بالاترین معرفی و اعلام تئاترها هستن، تشکر میکنم. بیوقفه دارن کار میکنن. فکر میکنم بعد یه دستمری زاده درست و درمون بهشون گفت. ممنونم از همشون. از همینجا بهشون خسته نباشید میگم و به شما
ممنونم ازتون. امیدوارم موفق باشید.
زنده باشید
دوستان عزیز. ممنونم از همراهیتون و تا آوای بعدی، بدرود.